ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. 26 فعال سیاسی و اجتماعی نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند. محمد جواد ظریف شکایت کانادا از ایران در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی را بدون مبنا خواند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم ایران خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند. آقای روحانی در سخنانی در میدان آزادی تهران گفت به خاطر این اقدام یا آن اقدام مردم نباید با صندوق رأی قهر کنند.
ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما انتقاد باشه، منتقد باشیم، ولی خواهش میکنم انفعال نباشه.
سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات ابراز شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار شود. رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که اصلاحات بسیاری در ایران باید انجام شود و گفت که نظام جمهوری اسلامی باید نوسازی، سالم‌تر و شکوفاتر شود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم روز سه‌شنبه در سخنان در مشهد گفت که مجلس قوی با رأی قوی مردم شکل می گیرد. پیش از این نیز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شده بود. 26 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب بهمن 57 نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند و بر ضرورت آغاز اصلاحات ساختاری تاکید کردند. به گزارش وبسایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، آنها با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشتند که نظام حاکم کارنامه‌ای غیر قابل دفاع دارد و حاصل پروژه 40 ساله آن جامعه بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازبینی قوانین اساسی با مراجعه مجدد به آرای عمومی شدند. آنها هشدار دادند در غیر این صورت باید در انتظار وقوع و تشدید اعتراض‌ها و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی در نظام حاکم بود. از جمله امضا کنندگان بیانیه هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نشاط و علیرضا بهشتی شیرازی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت که شکایت کانادا از ایران در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی هیچ مبنایی ندارد. آقای ظریف بدون ذکر جزئیات تأکید کرد که جمهوری اسلامی بر اساس مقررات بین‌المللی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وکلای کانادایی به نیابت از بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین که با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران در اطراف تهران سرنگون شد، پرونده‌ای برای دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه‌های این کشور گشودند. درخواست این غرامت برای بازماندگان 57 قربانی ایرانی کانادایی این هواپیماست. در پی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی 176 سرنشین آن کشته شدند. کانون صنفی معلمان ایران از ادامه بازداشت محمد تقی فلاحی دبیر این تشکل و بیخبری از وضعیت او ابراز نگرانی کرد. این تشکل با اشاره به بازداشت آقای فلاحی در روز 19 بهمن نوشت که هنوز دلیل بازداشت او مشخص نیست. محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان ایران به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و تا کنون فقط یک تماس کوتاه با خانواده خود داشت. داشته است. در سالیان اخیر شماری از فعالان صنفی معلمان ایران با برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. از جمله 7 تن از فعالان صنفی معلمان در استان خراسان شمالی چند روز پیش به زندان و یا شلاق محکوم شدند. در حال حاضر نیز شماری از این فعالان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی زندانی هستند. و اما فرماندار خلخال روز سه‌شنبه اعلام کرد که بارش برف سنگین همراه با کولاک در این شهرستان راه ارتباطی 142 روستا را مسدود کرده است. به گزارش واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو تلویزیون ایران، فریدون بابایی افزود که بارش سنگین برف مسدود شدن بیش از 1500 خیابان و کوچه در شهر خلخال را به دنبال داشت. از او اشاره کرد که ارتفاع برف در برخی از مناطق کوهستانی این شهرستان بیش از 4 متر است. ساعت 6:06 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با افزایش تعداد کسانی که در چین و در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادن و تایید ابتلای هزاران نفر به این ویروس در چین و سایر نقاط جهان، سازمان جهانی بهداشت نشستی ویژه در این زمینه برگزار می کند. هانا کاویانی گزارش می دهد.
دکترها و پرستارهایی با لباسهای سفید که از سر تا پای آنها را محافظت می کند. در راهروی در بیمارستان رونگنان در دانشگاه ووهان، در حال رقص در میان مردمی که ماسک به صورت دارند و کم کم به این رقص میپیوندند. هفته‌های متمادی درگیری با یک ویروس که از این شهر در شرق چین آغاز شده، کارکنان این بیمارستان را بران داشته تا برای افزایش روحیه مردم اقدام کنند.
بیماران احتمالاً روحیه بدی دارند، در محیطی ناشنا هستند، بعد هم اینقدر تعداد زیادی بیمار در یک جا هستند که احتمالاً مضطرب هم هستند و زمان زیادی در تخت سپری می کنند. برای همین ما امیدواریم محیط را کمی فعال کنیم تا بدین وسیله ورزش های تنفسی و گهگاه رقص داشته باشیم و به بهبود فعالیت ریه ها کمک کنیم. اونها با کمی تفریح حالشون بهتر میشه.
اشاره چن شیاویان از پرستاران بیمارستان ژونگنان در استان هوبی که ووهان مرکز آن است به 10,000 نفری است که تاکنون ابتلای آنها به ویروس کرونا تایید شده است. بیش از 1,000 نفر هم تاکنون به همین دلیل جان خود را از دست دادند. بحران انتقال سریع این ویروس در عرصه‌های مختلف بین‌المللی تأثیر گذاشته، از حوزه بهداشت تا اقتصاد جهانی. اضطرار در این زمینه موجب شده که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سازمان جهانی بهداشت میزبان نشستی دو روزه با حضور نمایندگان دولتی و غیر دولتی باشد. تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، در آغاز این نشست به شرکت کنندگان از اهمیت اتحاد برای پیشبرد تحقیق و مقابله با ویروس کرونا گفت.
ما امیدواریم که یکی از نتایج این دیدار توافق بر سر یک نقشه راه مشترک باشد که محققان و حمایت کنندگان ملی با هم هماهنگ شوند. اصل موضوع این است: اتحاد، اتحاد و اتحاد. این خصوصا در زمینه به اشتراک گذاشتن نمونه ها مهم است. برای شکست این شیوع ما باید بدون جهتگیری مسائل را با هم به اشتراک بگذاریم و این کار را بر مبنای عدالت انجام دهیم.
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در این حال موقعیت کنونی را یک آزمون برای اتحاد علمی در جهان می‌خواند.
آیا دنیا برای یافتن پاسخ مشترک به یک مشکل مشترک متحد می شود؟
آنطور که مقام های سازمان جهانی بهداشت می گویند، سوالات بسیاری درباره منبع ویروس کرونا وجود دارد. ویروسی که اولین بار در یک بازار گوشت حیوانات وحشی در چین پیدا شد و می تواند با سرفه یا عطسه کردن منتقل شود. ابتدا تصور می شد ویروس چند روز پس از بروز نشانه ها قابل انتقال است، اما حال دانشمندان می گویند شاید این انتقال حتی زودتر هم انجام شود. برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس پیچیده، کارهای ساده توصیه می شود. از جمله اینکه دستهای خود را مرتب بشورید، در هنگام سرفه یا عطسه جلوی دهانتان را بگیرید و اگر به ویروس مبتلا شده اید از ماسک مخصوص استفاده کنید.
هانا کاویانی گزارش می داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خانواده بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم مودت و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا از انتقال او به زندان اوین خبر می‌دهند. این خبر پس از آن منتشر می‌شود که بر اساس گزارش‌ها خانم هدایت پس از آن که ظهر روز دوشنبه 21 بهمن به حراست دانشگاه تهران مراجعه کرد، دیگر خبری از او در دست نبود. بهاره هدایت پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 بازداشت شد و دادگاه او را به خاطر 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. خانم هدایت سال 95 پس از سپری کردن دوره زندان خود آزاد شده بود. در همین زمینه گفتگویی انجام دادم با مهدیه گررو، فعال مدنی، و از او درباره جزئیات این بازداشت پرسیدم.
احضار شدن به حراست دانشگاه که خب این روال خیلی از بچه‌ها که فعالیت میکنن در محیط دانشگاه و یا حتی بر اساس این مصوبات جدید وزارت علوم کسانی که خارج از فضای دانشگاه هم فعالیت میکنن و در فضای مجازی فعالیت میکنن ممکنه که احضار بشن توسط حراست دانشگاه، مثلا کسانی که توییت میکنن یا توی اینستاگرامشون مطلب اعتراضی میذارن ممکنه که به حراست دانشگاه در واقع احضار بشن. هرچند که قبل از اون خانم هدایت با توییتی که کرده بودن و خب حالا همه میدونن احضار شده بودن به نهادهای امنیتی که معلوم نیستون نهاد امنیتی وزارت اطلاعات هستش یا اطلاعات سپاه، ولی قبل از اینکه بخواد به مرحله برسه که ایشون برن به نهاد امنیتی، وقتی که به حراست دانشگاه میرن دیگه بعدش خبری ازشون نیست، یعنی قاعدتا گوشی ایشون ضبط شده گرفتنش و دیگه دسترسی به ایشون وجود نداره. این روال در طی 6-7 ماه اخیر خیلی اتفاق افتاده، یعنی شما در اعتراضات آبان ماه میدیدید که بسیاری از دانشجویان از داخل دانشگاه بازداشت میشن و در واقع ربوده میشن. متاسفانه این به یک روال تبدیل شده و دیگه حراست دانشگاه و وزارت علوم اون همکاری که پشت پرده انجام میدادن و خب خیلی ها نمیدونست و هم متوجه نمیشدن رو کاملا عیان کردن، مثل بقیه چیزه که در جمهوری اسلامی در طی 40 سال یک کم در واقع به خاطر حفظ آبرو پنهان نگه داشته میشد، اما به نظر میرسه که دیگه هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره و همه چیز رو خیلی عیان و شفاف دارن انجام میدن.
و شما فکر میکنید یا حدس میزنید که علت دستگیریش به غیر از توییتش چی میتونه باشه؟ آیا اصلا پرونده باز دیگه ای داشته یا اینکه فقط همین بوده یا به خاطر همزمانیش با 22 بهمن بوده؟ چی فکر میکنید؟
الان اطلاعات دقیق در دسترس نیست، همین چند ساعت پیش تازه مشخص شده که ایشون بازپرسی شعبه 4 بودن و در واقع دیگه بازداشت شدنشون محرز شده، چون از دیروز تا حالا به هر حال حدس و گمانهایی بود که توسط چه نهادی هستن، اوین رفتن یا جای دیگه، اما الان مشخصه که بازپرسی شعبه 4 برایشون تشکیل پرونده داده. پرونده بازی بعد از سالها زندان که ایشون به دلیل اعتراضات 88 زندان بودن، بعدش پرونده بازی نداشتن، اما به نظر میاد که حالا هم میتونه توییت های ایشون باشه، هم حضور ایشون توی مراسم های ممکنه که برای نهادهای امنیتی حساسیت ایجاد کرده باشه. اما چیزی که مشخص هستش خانم هدایت غیر از فعالیت در چارچوب های مدنی و قانونی ایران هیچ نوع فعالیتی خلاف بر قانون اساسی نداشته و این خودش نشون دهنده فعالیت مدنی و دانشجویی ایشون هستش که حالا هر اتهامی که متوجه ایشون باشه و هر تفهیم اتهامی که ایشون بشن قطعا خارج از قوانین حقوق بشر و قوانین ایران هستش.
مهدیه گرو فعال مدنی درباره جزئیات بازداشت بهاره هدایت می گفت. به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم، اما اجازه بدین در این فاصله شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم: 2042-02-21-12-21-13. مشاهدات، نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره وقایع روز حتما با رادیو فردا در میون بذارید. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. روز و روزگار خوش، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.